بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. به مناسبت ایام اربعین سید الشهدا و جریان عاشورا مباحثی از نظر محدثین که در رأس آنها محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بود، روایاتی را ولو ناقص در کتاب صحیح بیان کرده که اشارات مفصل آن در کتاب‌های حدیث و تاریخ ذکر شده. اونقدری که از کتاب صحیح بخاری به دست میاد یک نگرش خاص به موضوعاتی است که در تاریخ اسلام رقم خورده و به عنوان اعتقاد در بین مسلمان‌ها منتشر شده. جریان سید الشهدا را چند گروه در آن دست داشتند که در تاریخ ذکر شده. گروهی که بیشتر اهل تاریخ بر آن عنایت داشته و خواستند به عنوان یک مسیر خاص برای عاشورا و شهادت سید الشهدا ذکر بکنند این است که واقعه عاشورا به دست خود شیعه رقم خورده، به این اعتبار که اهل کوفه شیعه بودند، برای سید الشهدا نامه نوشتند، دعوت کردند حضرت را، همانطوری که قبل از آن پدرش امیر المؤمنین را دعوت کرده بودند و بعد از آن برادرش امام مجتبی به کوفه دعوت کرده بودند و هر دوی اونها را اذیت کردند و به شهادت رسوندند و به اون طریقی که نقل شده. پس به این بیان اون چه که مستمسک شد برای اهل شام که شاید بهترین مستمسک هم همین بود، برای گم کردن رد پای یزید ابن معاویه در کربلا بگن که خود کوفی ها نامه نوشتند، فریب دادند و بعد هم همون کسانی که نامه نوشتند همون هم امام حسین را به قتل رسوندند. اصلا حکومت شام از این جریان بری هست. این یک خط سیره که بیشتر اهل تاریخی که اجیر بودند توسط دستگاه شام به این مطلب پرداختند و الان هم یکی از مستمسکی و وجوهی که وهابیت روی اون انگشت گذاشته و در کتابها فراوان از اون دم میزنه این است که امام حسین رو خود شیعه کشته. این یک بیان. بیان دیگری که مربوط به دستگاه بنی عباس هست، یعنی مورخینی که اینها در حقیقت اجیر توسط دستگاه متوکل و بنی العباس هستند، اینها هم خوب لبه تیزی دارند نسبت به بنی هاشم و نسبت به بنی امیه. اینها هم میخوان هر دو گروه را تخریب کنند. به اعتبار این طبقه مثل طبری، مثل بلازوری، انصاب الاشراف، فتوح ابن اعصم، این طبقه از مورخین هم سعی دارند که اهل شام را متهم کنند، ولی در این حال یک لبه رو، یک قسمت رو تقویت کنند که به نفع بنی العباس باشه. و اون این است که مرتب در کتابهاشون ذکر می کنند که سید الشهدا در آمدن به کربلا نصیحت ابن عباس رو گوش نکرده، چون اینا اولاد بنی العباس هم دیگه، عبدالله ابن عباس نصیحت کرد. حالا خیر خواهانه بود چی بود، ما در تاریخ سید الشهدا اینو ذکر خواهم کرد بعد، یک تعبیری است به عنوان عبادله عبدالله ها. یک افرادی در تاریخ اسلام به اسم عبدالله هستند که به عبادله از آنها تعبیر میشه. اینها چند نفرند، مثل عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن جعفر. اینها یک چند نفر هستند که از نظر سنی هم تقریبا معاصر و هم دوره هستند. ان عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، حالا با فواصلی که خیلی فواصل چند ماه یا یک سال خیلی ضرر نمی رسونه، اینا معاصر هستن. یکی از کسانی که سید الشهدا را مانع شد که زن و بچه را همراه خودت نبر، عبدالله ابن عباس بود. بنابراین در تواریخی که کتاب و مؤلفین این کتابها گرایش به بنی العباس دارن، اینو پررنگش میکنن، میگن این عبدالله عباس بود که خیلی تیزبین بود، آینده نگر بود، فراست داشت، اهل تعویل و تفسیر بود، بنابراین وقایع رو میدید و جریان کربلا را هم به وضوح مشاهده می کرد قبل از اتفاق افتادنش. یک قسم هم تاریخ اهل بیت، تاریخ اهل بیت هم یک نگرش دیگری است، یعنی یک سیر خاصی است در روایات اهل بیت که کسی که متوجه لحن قول و لحن کلام اهل بیت باشه متوجه خواهد شد که کلمات اهل بیت نه از سنخ کلمات بنی العباس و نه از سنخ کلمات اهل شام، یک تفسیر دیگری است. اصلا اون چه که در کلمات اهل بیت آمده، اولا این مقداری که به دست ما رسیده این شبیه به معجزه است. اصلا کسی که تاریخ تشیع و اهل بیت را بداند ملتفت خواهد بود که این مبلغ و مقدار حدیثی که از این جریانات به ما رسیده این معجزه است. اصلا نباید این باشه، چون که بنی امیه تمام عزم خود را جزم کرده بودند که از وقایع کربلا هیچ چیزی باقی نمونه، یعنی اگرم اون مقداری که میماند خط سیرش عوض بشه و رد پا گم بشه که حکومت شام در اینجا دخلی نداشته. یعنی این کاملا پیداست. در همون مقداری که در کلمات روایات ما آمده بس است برای این که اون چه که مسبب اصلی بوده در جریان کربلا و عاشورا خود حکومت شام بوده، چون که در این نقل‌هایی که آورده میشه برای جریان و تبیین موضوع گاهی اشاراتی کاملاً هویدا و روشن هست که دست شامی ها در جریان عاشورا دخیل بوده در مبارزه علی بن الاکبر در معرکه عاشورا ازرق شامیه. یعنی اینها کسانی بودند که سبیحت و یوم و قتل فیه مسلم ابن عقیل 10,000 لشکر از شام آمدن وارد کوفه شدند و این رو ذکر کردن اهل تاریخ که روزی که مسلم ابن عقیل به شهادت رسید در صبحگاه اون روز 10,000 نفر از شام وارد کوفه شدند. ببینید در بین این اختلاف نقلها این جور نقلهایی هم وجود داره، یعنی رد پای شامی ها که اینها مأموریت داشتند برای این جریان کاملا پیداست. و فی سبیحت یوم شهادتهی، یعنی شهادت مسلم ابن عقیل، ورد الکوفه 10,000 من جند اهل شام. یعنی اصلا لشکری که 10,000 نفر بود اینها روز شهادت مسلم ابن عقیل وارد شدند به کوفه، که اینها نشون میده که در جریان مسئله عاشورا شامی ها نقش عمده داشتند. و یکی دیگر از نقلهایی که این رو تقویت میکنه فرستادن سر سید الشهدا به عنوان چشم روشنی به حکومت شام، خوب گردوندن رأس مطهر سید الشهدا برای شام چرا؟ بردن اسرا برای شام چرا؟ همه اینها خط سیرهایی است که نشون میده که اونچه که پشت پرده جریان عاشورا بود حکومت شام بود. البته به واسطه عبیدالله و کسانی که در کوفه بودند اینها دیگه نیاز به توضیح نداره، اینا فرمانده ها و فرستاده های حکومت شام بودن. مگر اینها جرأت میکردند کاری را به اختیار خودشون انجام بدهند؟ اصلا کاملا پیداست و مشخص میشه که اونهایی هم که دست و پا میزنند برای یک امورات دیگری این تمهید میکنند که بتوانند دامن معاویه و صحابه قبل از معاویه را از گرداب نابودی نجات بدن. دست پای اینا برای این جهته و الا خیلی عاشق یزید نیستند، چون یزید شخصی نبود، کسی نبود که باعث دلبستگی جمعیتی بشه. یک هرزگرد مست مخمور و در لعب خودش غرق بود، این کسی نیست که غیر اهل ملاهی به او دلبسته باشند. بنابراین برای حفظ دامن قبلی ها، پدرش و صحابه قبل، این تمهیدات و دست و پاها را دارند. ما امروز از بخاری بنا داریم یک سرنخهایی را بیان بکنیم که ببینیم جریان از چه قراره. اون چه که ما پیدا کردیم و ظفر پیدا شد به این که در نصوص روایی باشه، برای این که مشخص بکنه که یزید قاتل حسین نیست، البته این عوام هم هست دیگه، کوفی ها وفا ندارند و نمیدونم یک اشعاری که میخونن، همه اینها دست دشمن درش هست، یعنی میخوان واقعیتی را از حکومت شام بردارند و جرم و جریمه عاشورا را به گردن دیگران بیندازند، که این بزرگترین کاری است که بنی امیه انجام داد که بتواند دامن یزید را از این گرداب نجات بده. روایتی که بخاری در دو جا ذکر میکنه که مفادش این هست که جمعیتی ازش میپرسند راجع به خون پشه، که حکم خون پشه چیه. عبدالله ابن عمر در جواب اونها میگه که من تعجب دارم از قومی که پسر پیغمبر را میکشند از خون او نمیپرسند ولی از خون پشه میپرسند. حالا ببینید این روایت رو بخونیم. در رقم 37-53 در یک جا در کتاب فضائل صحابه ذکر میکنه، در روایت 59-94 هم همین روایت رو به شکل دیگه، یعنی با الفاظ دیگه ذکر میکنه. 59-94 در باب رحمت الولد و تقبیله و معانقته، که رسول خدا هم فرزندش ابراهیم را میبوسید و هم سید الشهدا را میبوسید و میبویید. و قال ثابت عن انس اخذ النبی ابراهیم فقبله و شمه، فرزندش ابراهیم را بغل میکرد، میبوسید و میبویید. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي عن ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر. یکی از اون عبادله که گفتیم، اون عبدالله، یکیش اینه، عبدالله ابن عمر، شاهدا لابن عمر و سأله رجل عن دم البعوض، از خون پشه ازش سوال شد. فقال ممن انت، تو از کدام قبیله هستی، از کجا هستی؟ فقال من اهل العراق، گفت من از اهل عراقم. در جواب گفت قال انظروا الى هذا، نگاه کنید به این شخص، یسالونی عن دم البعوض، سوال میکنند از خون پشه، و قد قتلوا ابن نبی، و حال اینکه اینا فرزند پیغمبر رو کشتند. و سمعت النبی یقول هما ریحانتای من الدنیا، و من خودم شنیدم که پیغمبر می فرمود حسن و حسین اینها ریحانتای من الدنیا، اینها دو گل من هستند در دنیا. خب این روایت در جای دیگه در کتاب مناقب صحابه هم ذکر کرده که مشخص میشه که اون کسی که ابتدا از نظر حدیث سنت بیان کرد که قاتل حسین حکومت شام نیست، عبدالله ابن عمر هست. یعنی این یکی از وقایع عجیب تاریخ است که این شخص، حالا این میخونیم که چرا عبدالله ابن عمر اینقدر برای حفظ حکومت شام دفاع میکرده. این یکی از خصوصیت های این شخصه که وقتی که میخواد دفاع بکنه جانانه دفاع میکنه. اینجوری نیست که، چون ارزشم داشت برای حکومت های بنی امیه و بنی مروان، وجود عبدالله ابن عمر در یک وجهه‌ای که هم حسین ابن علی پیدا شده بود در اون عصر و هم عبدالله ابن زبیر، چون اینا برای حکومت شام کمرشکن بودن، هم سید الشهدا به عنوان بزرگ اهل بیت و فرزند رسول خدا و علی و فاطمه و هم پسر زبیر، یعنی عبدالله زبیر هم اهمیت داشت. بنابراین وجود عبدالله ابن عمر به عنوان مدافع حکومت شام یکی از با ارزشترین مهره های یزید ابن معاویه وجود عبدالله بود. یعنی اگر نبود عبدالله ابن عمر، اصلا شیرازه حکومت شام از هم پاشیده شده بود و این کاملا مشخص از روایات بخاری. خودش هم از نظر حکومتی مهره‌ای نبود. خود پدر که خلیفه دوم بود وقتی که گفتن پسرت را برای خلافت انتخاب کن، گفت این ارزش نداره. یعنی آدم ارزشداری هم نبود، حتی پدرشم او را تأیید نمی کرد، که ما این را در روایاتی بیان کردیم در حدیث تربیع علی ابن ابی طالب و حدیث تربیع. در اونجا یک سررشته هایی از حدیث وجود داره که حالا عیب نداره این جهت رو هم ما بخونیم که ببینید این شخص خودش رو چگونه معرفی میکنه. یعنی این چیزی نیست که ما بگیم. در اینجا در همین بخاری وضعیت عبدالله ابن عمر رو ذکر میکنه که ما در بخاری و صحابه ذکر کردیم که خود روایات بخاری برای شناخت صحابه کافی هست و نیازی به کتاب دیگر هم نیست. ببینید این یکی از خوابهای عبدالله عمر است که در 5-6 جا بخاری این رو نقل کرده که ما حالا یک موردش رو میخونیم. روایت اینه، حالا سندش اسحاق ابن نصر: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهری عن سالم عن ابن عمر، که خودش داره نقل میکنه. قال کان الرجل فی حیات النبی اذا رع الرؤیا قصها علی النبی. زمان پیغمبر هر کسی خوابی میدید میامد برای پیغمبر نقل میکرد: یا رسول الله من اینجور خوابی دیدم. حضرت هم تعبیر خواب میفرمود. عبدالله ابن عمر میگه منم دوست داشتم یه روزی خوابی ببینم بیام برای رسول خدا نقل بکنم. حالا گاهی آدم آرزوهایی داره. میگه منم خیلی دوست داشتم یک خوابی ببینم بعد بیام برای پیغمبر خوابمو نقل بکنم. فتمنیتو، یعنی تمنا داشتم، آرزو داشتم، ان ارى الرؤيا، ان ارى رؤيا اقصها على النبي و كنت غلاما اعزب اعزب و كنت انام في المسجد على عهد النبي. من جوان بودم شبها تو مسجد میخوابیدم. فرأيت في المنام، یک شب در خواب دیدم، که ان ملکین اخذانی، دو تا ملک آمدند دست و بال من رو گرفتند. فذهبا بی الی النار، من رو به طرف جهنم یا آتش بردن، من رو به طرف آتش بردن. فاذا هی متویتون کتیل بیر، اصلا دیدم یک چالهیست، یک چاهیست، آتش ازش زبانه میکشه و در داخل این چاه افرادی بودن من میشناختم اونها را. حالا خیلی جالبه، اینا جزء اسرار این کتاب بخاریه که ما در ابهاماتش آوردیم. میگه چاهی دیدم که این چاه دهانه‌ای داشت، لها قرنان که قرن البر، یک فاصله هایی در دهانه این چاه باز شده بود، اینها مثل شاخه های این چاه بودند و این گودال بودند. و اذا فیها ناسون، در درون این چاه پر از آتش یک مردمانی بودند، قد عرفتهم، من می شناختم اونها را. کی بودن اونها که عبدالله عمر میگه من اینها را میشناختم، در این گودال آتش میسوختند. فجعلت اقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. فلقیهما ملکون، آمد یک ملک دیگر، این دوتا ملکی که من رو می بردن که من رو هم بندازن تو این آتش، یک ملک دیگر آمد. فقال لی لا ترع فقصصتها على حفصه. ببین روایت مقطوع است دیگه، در اینجا از نظر وضعیت ظاهری در اینجا میگه منم از خوابم بیدار شدم، آمدم برای خواهرم حفصه این خواب رو گفتم، قصه این خواب رو برای حفصه گفتم. چی شد؟ خب این خواب به حد دست هر معبری که الفبای تعبیر خواب را بلد باشه بگی، برای این خواب خوب نمیگم، این حکایت از یک واقعه تلخی برای صاحب رؤیا داره، از آینده شوم یک انسان خبر میده که انتهای خط این شخص به طرف نار و آتش است. میگه آمدم فقصصتها علی حفصه فقصتها، حفصه هم رفت برای پیغمبر گفت. خب پیغمبر چی فرمود؟ بعد از این که خواب رو شنید فرمود نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل، عبدالله مرد خوبیه اگر نماز شب بخونه، عبدالله آدم خوبیه اگر نماز شب بخونه. قال سالم فکان عبدالله لا ینام من اللیل الا قلیلا. این روایت ببینید حکایت داره از این بیوگرافی که خود شخص در خوابش برای خودش بیان میکنه. حالا همین عبدالله عمر چقدر خدمت کرده به بنی امیه که جریان قتل سید الشهدا را به اهل کوفه نسبت میده و حکومت اهل شام و یزید ابن معاویه را تبرئه میکنه، که باز در این کتاب هم در کتاب الفتن در چند کتاب از کتابهای صحیح بخاری مسئله خلافت جائر را تنها کسی که دامن میزنه از طریق حدیث سنت عبدالله ابن عمر هست. او هست که میگه که هر کسی خلیفه شد توعن او کرهن، این خلیفه خلیفه رسول خدا است، باید از او تبعیت کرد. یعنی از سمع و طاعه لمن کان ملکن و خلیفتن علی المسلمین. اگر کسی خلیفه شد، اگر کسی ملک شد بر یک جمعیتی، چه با رضایت و چه با قهر و غلبه، یعنی چه اون مردم بخواهند او را و چه نخواهند و او خلیفه بشه، مخالفت کردن با او حرامه. ولو کان عبدن حبشی یا، که روایتشو اون شب خوندیم اون چند جلسه قبل، که باز یک مروری میکنیم که این روایت هم از اون روایت های عجیب و غریبه که نباید از نظر دور داشت، که مسئله خلافت جائر و ولایت جائر از نظر عبدالله ابن عمر یک امر بسیار عادیه که اگر کسی خلیفه شد حتما باید حکم او را اطاعت نمود و این معاقبه داره اگر کسی مخالفت بکنه با حکومت جائر، در حقیقت روز قیامت باید جواب خدا را بدهد. روایت اینه که ما اون روز خوندیم، ینسب لکل غادر لواء یوم القیامه، که باز خودش میگه سمعت عن النبی، خودم با گوش خودم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر اینجوری میفرمود، ینسب لکل غادر لواء یوم القیامه و انا، که این دیگه کلام خودشه، و انا قد بایعنا هذا الرجل، حالا این هذا الرجل برمیگرده هم به یزید برمیگرده هم به حجاج هم به مروان، چون عبدالله عمر با همه اینها بیعت کرده، چون بیعت کرده با اینها میگه من چون بیعت کردم باید به بیعت خودم تا آخر ملتزم بشم، اگرچه اینها برخلافم انجام میدن من ملتزمم که از اینها دفاع بکنم. انا قد بایعنا هذا الرجل الا بیع الله و رسوله، من دست خدا و پیغمبر دادم به یزید و حجاج و مروان و این دست که دادم و بیعت کردم این رو نمیشکنم، و انی لا اعلم غدرن اعظم من ان یبای الرجل الا بیع الله و رسوله ثم ینسب له القتال، من جرم و جریمه ای بالاتر از این نمیدونم، اصلا معصیتی بالاتر از این نمیدونم که کسی دست بده بیعت بکنه با کسی بعد بیعت خودش رو بشکنه و من با این شخص بیعت کردم پس بیعت خودم را نمیشکنم. ثم ینسب له القتال و انی لا اعلم احدا منکم خلعه ولا بایع فی هذا الامر الا کانت الفیصل بینی و بینه، هر کسی هم با حکومت شام مخالفت بکنه من با او مخالف هستم. یعنی یکی از استوانه هایی که حکومت شام را تبرئه کرد و قتل سید الشهدا را عادی جلوه داد عبدالله ابن عمر هست. البته دو دیدگاه است، یک دیدگاه دیدگاه اهل شام و بعض از صحابه مثل عبدالله ابن عمر و کسانی که ولایت جائر را میپسندن، و یک نظریه هم نظریه تشیع هست که ابدا سلطنت و ولایت جائر را نمیپذیرد، و این یکی از خطب سید الشهدا بود در مسیر کربلا که می آمدند: من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. کسی که ببیند سلطان جائری را که حلال میکند حرام خدا را و حرام میکند حلال خدا را، عهد خدا را میشکند، مخالفت با سنت رسول خدا میکند، و یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علی، کسی اینجور سلطان جائری را ببینه با او مخالفت نکنه، در روز قیامت خداوند متعال او را به آتش میخوابانه. یعنی خداوند متعال او را عذاب خواهد کرد اگر کسی با سلطان جائر مماشات داشته باشد و مخالفت نکند. پس این دو تا خط سیر، یکی خط سیر اهل بیت که سید الشهدا در رأس اونها بود در سال 60، و یکی هم خط سیر بنی امیه و اتباع یزید ابن معاویه از صحابه مثل عبدالله ابن عمر، که اینها دستگاه خلافت اموی را تقویت کردند. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.